من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في العالمين، أرواحنا فداه وعجل الله تعالى فرجه الشريف. روز 19 دی رو گرامی می‌داریم که یکی از ایام الله دوران انقلاب هست، که منشأ این وفاداری مردم که این حادثه از قم شروع شد، در حقیقت ایمان مردم بود که این ایمان در اثر زحمات و رنجهایی بود که در طول تاریخ علمای بزرگ، روحانیون، مبلغین عهده‌دار اون بودن. یک وقتی مقام معظم رهبری دامسله العالی در قم فرمودن که من خدمت امام عرض کردم که این کار مهمی که شما انجام دادید قریب به این مضمون، در اثر فعالیت هزار سال روحانیت بود که در شهرها و روستاها و نقاط مختلف ایمان در دل مردم کاشتن، این عقاید رو در دل مردم مستحکم کردن. شما از این زمینه آماده استفاده کردید. خب بنابراین اون چه که راز و رمز موفقیت ها بوده همین مسئله خداخواهی و وفاداری به اسلام و اولیاء اسلام بوده که انشاءالله همه ما باید برای همیشه هم خودمون هم اینطور باشیم انشاءالله، و هم در راه تحکیم این عقاید و اینها انشاءالله پوشش کنیم. همه افعال ما، قول ما، عمل ما، رفتار ما، همه و همه در این راستا بسیار اهمیت داره، و به خصوص عمل ما بیش از گفتار ما انشاءالله میتونه مؤثر باشه در این که مردم علاقمند بشن و دلها رو به جای دنیا به معنویت و آخرت و ارزش‌ها پیوند بدهن. خدای متعال به همه ما توفیق این جهت رو انشاءالله عنایت بفرماید. خب بحث ما در این بود، در پاسخ سوال اول بود که آیا مسئله حذر و اباحه بنابر این که مختلف است با مسئله براءت و اشتغال، آیا رابطه‌ای با هم دارن و مسئله حذر و اباحه جزء ادله باب براءت و اشتغال میتونه حساب بشه یا نه، و یا اگر جزء ادله نباشه آیا از مبادی تصدیقیه او به یه نحوی بود هست یا نیست؟ از کلام محقق نائینی قدس سره و غیر ایشون استفاده شد که اینا می‌فرمایند که بله رابطه هست، و فلزا ایشون فرمود اگر کسی در باب حذر و اباحه قائل به حذر شد، این دیگه در باب براءت و اشتغال هم باید قائل به احتیاط بشه، و اگر کسی در این باب قائل به اباحه شد دیگه برای اباحه در باب مسئله در برای اباحه و براءت دیگه نیازی به اقامه دلیل نداره، و اگر کسی بخواهد در باب براءت و اشتغال قائل به براءت بشود باید رفع مانع کنه به این که بگه حذر نیست، ولی اگر حذر باشه اونجا نمیشه قائل به براءت شد، باید حذر رو برداره تا بتونه اونجا تصدیق کنه براءت را از جز مبادی تصدیقیه براعت میشه. محقق شاهرودی قدس سر رو مناقشه ای داشتن به این کلام که عرض شد و بررسی شد، فرمایش دیگری در مقام وجود داره که اصلش از محقق اصفهانی قدس سر رو هست که تقریب باید بشه. این فرمایش متوقف بر چند مقدمه است. مقدمه اولا اینه که ما باید محاسبه کنیم، و حالا من قبل از اینکه مقدمه رو بگم اصل مدعا رو بگم و مطلب ایشون رو تا اینکه بهتر مقدمات جا بیفت. ایشون می‌فرماید اصلا حوزه مسئله حظر و اباحه غیر از حوزه مسئله براءت و اشتغال، و وقتی ما سراغ براءت و اشتغال میریم اصلا موضوع حظر و اباحه منتفیه و اصلا ملازمه بین این دو باب وجود نداره، بلکه منافرت وجود داره. اگه فرض کردیم میخواییم دنبال براءت و اشتغال بریم، اصلا زمینه برای حظر و اباحه دیگه نیست، و جایی که دنبال حظر و اباحه هستیم اصلا جایی برای براءت و اشتغال نیست. اینا به طور کلی دو حوزه متنافی و متحافتن و ربطی به هم دیگه نداره. بنابراین نه او میتواند دلیل بر اینجا بشه، به هیچ وجه، نه حظرش بر احتیاط اینجا، نه اباحه اونجا بر اباحه اینجا، و نه مانعیتی از ناحیه او برای اینجا وجود داره تا شما بگید اگه کسی میخواد قائل به براءت بشه باید مسبقاً حظر را جواب داده باشه و از بین برده باشه. اونو اصلا ربطی به هم نداره. حالا این بیان مطلب اینشون متوقف بر چند مقدم است. مقدمه اولا اینه که این کبرای حظر عقلی رو باید ببینیم که درست حدود و صغرش کجاست، کجاست که ما نیاز داریم به ترخیص مالکی یا حداقل عدم منع مالکی، عدم احراز منع مالکی. کجاست که عقل میگه ممنوع است که شما تصرف بکنی و کاری رو انجام بدی؟ کجاست که این حرفو میزنه و نیاز داری به این که اجازه بگیری از مالک و از ولی اون امر، یا اینکه لااقل احراز نکرده باشی منعش را؟ این کجاست؟ ایشون میفرمایند که این، من این رو بازی تعبیر دقیق ترش عرض بکنم، کجاست که عقل میگوید ممنوعه، یا جایی که میدانی منع مالکی کرده یا احراز ترخیص نکردی؟ ولو نمیدونم منع کرده، ولی احراز ترخیص نکردی. دو تا احتمال وجود داره که بگیم اونجایی که منع کرده خب روشنه، فقط اینجاست، یا نه بگیم بالاتر از اینه، هم جایی که منع کرده هم جایی که احراز ترخیص نکردی، که همین عبارت احراز ترخیص نکردن برن اون رم پوشش میده، به همین عبارت اکتفا بکن. این کجاست که عقلم چه حرفی رو میزن؟ ایشون میفهمد این در جاییست که اون مالک در صدد قانونگذاری بر نیامده باشه برای عبیدش، بندگانش و کسانی که تحت سلطه او هستن. اما اگر در صدد قانونگذاری دیگه بر اومد، تشریع قانون کرد، دیگه اونجا اون مسئله این که باید اذن مالکی بده یا اگر احراز نکردی ممنوعه، دیگه به میره اونجا، اونجا دیگه حوزه این مطلب نیستش. ایشون عبارتشون رو فرموده است که ان الحاجت الى ترخیص المالکی او کفایت عدم المنع المالکی انما و فی مورد عدم اعمال حیثیت شارعی منعن و ترخیصن، فا ان ترق و ترخیص المالکی و المنع المالکی انما هو فی ذلک المورد. اون در جاییست که نیامده باشه تشریع کرده باشه، قانون گذرونده باشه. مثلا فرض کنید که یک کسی مالک یک سلسله خوراکی های هست در یک بین یک از اشخاص. این اشخاص میگن ما نمیتونیم تصرف داریم، مال اون آقاست، مال این مالک، نمیتونیم تصرف در اینا بکنیم مگر اینکه احراز اذنش بکنیم. تا جایی که احراز اذن نکردیم نمیتونیم تصرف بکنیم، حالا سوا اینکه منع داشته باشه یا فقط حالا ما احراز نکنیم. این کجا رو این حرف رو میزنن؟ وقتی این آقا نیومده باشه قانون گذارونده باشه. اگه قانون گذارونده و به حسب قانون اومده گفته چی؟ اومده گفته کسانی که کذا هستن از این از اینها میتوانن استفاده کنن، کسانی که کذا هستن نمیتوانن استفاده بکنن. یه قانونی گذارون. وقتی تشریع قانون کرد دیگه مسئله این که به معنم و مالکون ما چه وظیفه داریم دیگه از بین میره، معلوم میشه دیگه اون جهت رو نادیده داره میگیره. وقتی قانون رو داره جهل میکنه، میخواد تمام ملاک رو همین قانون خودش قرار بده و دیگه از جهت مالکیه و اون حیث خودش دیگه سر به نظر کرد. بله؟ نه لازمه اینه، یعنی کسی که در صدر بله بله. چرا؟ برای خاطر این که دیگه از اون دست برداشته دیگه، چون قانون که میگذرونه به این قانون میخواد عمل بشه یا نه. تازه اگه بگه من قانون رو گذروندم، طبع مطلب اینه که وقتی میاد قانون رو میگذرونه که انه کل الملاک اون داره قرار میده.
نه این هم اطلاق مقامی میشه دیگه.
نه این که از اطلاق مقامی میفهمیم اون منع نداره، این بالاتر از اطلاق مقامیه، اون از سکوت میفهمیم. این نه، مدلول خود این کار اینه که تمام ملاک داره این قرار میده، نه این که چون سکوت کرده. حالا مطلب ایشون تمام بشه تا ببینیم حال مقدماتشو میپذیریم یا نمیپذیریم، حالا مطلب ایشون روشن بشه چی میخواد بفرماید. پس میفرماید ترقب ترخیص مالکی یا منع مالکی کجاست که شخص میره سراغ این که ترخیص مالکی بده به معنی و مالکون یا منع کنه به معنی و مالکون؟ اونجایی که نمیاد قانون بر اساس مساله و مفاسد بگذرونه. اگه اومد در مقام این بر اومد که بر اساس مساله و مفاسد امر کرد یا نهی کرد، دیگه اونجا از حیث مالکی کاری نداره. اگه دید مصلحت ملزمه داره گفت انجام بدید، دیگه معنا نداره. با اینکه مصلحت ملزمه داره و بر اساس مصلحت ملزمه داره میگه انجام بدید، بعد خودش به معنی و مالکون بگه ولی من راضی نیستم بخونید. منع مالکی با امر مالک، با امر تشریعی و قانونی یا ترخیص قانونی جور در نمیاد. بنابراین هر جای تشریع آمد، اینجا روشنه که دیگه کل الملاک در نظر او قانونشه و دیگه از اون حق مالکی دست برداشته و کار به اون حق مالکی خودش نداره، کاری به حق مالکی خودش دیگه نداره. این مقدمه یه. مقدمه یه ثانیه اینه که وقتی مولا و مالک دست از اون حفظ مالکیت خودش برداشت و از اون ناحیه غرضی رو نداره، دیگه بر عبد لازم نیست اون جهت رو مراعات بکنه، نه از حیث اینکه تصرف در مالکی که دیگری بدون اذن اون جایز نیست که دلیل اوله، و نه از حیث اینکه ما عبدیم و اون مولاست باید ورود و خروجمون به اذن او باشه و الا رخرجنا عن ذی الرقیه والعبودیه. چرا؟ برای خاطر اینکه همونطور که قبلا هم عرض کردیم از لسان ایشون، عقل در جایی میگه شما خارج از زی عبودیت و رقیت شدی که مولا غرضی داشته باشه و شما کارت مخالف و منافی غرض مولا باشه، اما اصلا غرضی نداره. اینجا خروج از زی و رقیت نیست. رقیت، عبودیت، بندگی اون که اقتضا میکنه اینه که اغراض مولا را شما پیاده کنی، بر خلاف اون مشی نکنی، اما این غرضی اصلا نداره. انجام و انجام ندادن هیچ کدوم براش فرق نمی کنه. خب اینجا خروج از زی عبودیت نیست، زی رقیت نیست. بنابراین در جایی که آمده مولا در مقام تشریع بر آمده، قانون گذرونده، در این مقام پس غرضش همین تشریعش بشه. اون غرض مالکی رو دیگه نداره. وقتی غرض مالکی نداشت، ما به عنوان اینکه عبدیم نسبت به اون غرض مالکی دیگه مسئولیتی نداریم، چون صلاح به انتفاع موضوع غرضی نیست. و همچنین از نظری که تصرف در مال دیگری بدون اون اذن اون نمیشه، این هم دیگه مشکلی نداریم، چون خودش از اون حیث دیگه دست برداشته و کل الملاک رو داره این قرار میده. این هم مقدمه دوم. مقدمه سوم این است که طبق این مطالبی که گفتیم، قهرن حظر عقلی جاش کجا میشه؟ حظر عقلی جایش میشه که جایی میشه، موضوعش جایی میشه که تشریع نباشه، قانون گذاری نباشه. مقدمه بعد اینه که در موارد براءت و اشتغال ما در اونجا محرز و قاطع به چی هستیم؟ به اینکه مولا تشریعی داره، میدانیم شارع حکمی داره، ولی نمیدونیم حاضاست یا زاکه است. حکمی داره، نمیدونیم وجوبه یا اباحه است، حرمت یا اباحه است، یا فروض دیگه. بالاخره حکمی داره، اما حاضا و اما زاک، یه حکمی داره، پس تشریع رو میدونیم. اون وقت گفته میشه وقتی تشریع رو میدونی، اگه یک طرفش الزامیست یک طرفش غیر الزامیست، مثلا شما براءت داریم یا احتیاط باید بکنیم، کلان الان مسلکه، یا موارد مختلفه. پس بنابراین حوزه براءت و اشتغال کجا شد؟ حوزه براءت و اشتغال جایی شد که شما میدانی تکلیفی هست، اصل تکلیف رو میدونی، یعنی اصل حکم را، اصل تشریع را، حالا حکم، اصل تشریع را میدانی، اما نمیدونی وجوب یا اباحت، حرمت یا اباحت، وجوب یا استحبابه، اینا رو نمیدونی، بلی اصل این که تشریع هست که میدونی. بنابراین با توضیحی که داده شد، نتیجه این مقدمات چی میشه؟ نتیجه این مقدمات شد که حظر عقلی مال جاییست که اصلا تشریعی میدونی نیست، براءت و اشتغال مال جایی شد که تشریع مفروضه، مقطوعه. بنابراین دو حوزه دارن، اصلا ربطی به هم نداره که اگه اونجا براءتی شدی، اشتغالی یعنی حظری شدی، اینجا هم باید حظری بشی. اونجا که من حظری میشدم، حوزهش حوزه دیگری بود، الان که دارم دنبال براءت و اشتغالم، اصلا یه حوزه است که جای حضر نیست. اونجایی که جای حضر، جای براءت و اشتغال نیست. بنابراین فلحیثیتان متقابلتان لا متلازمتان. این حیثیت بحث حضر و اباحه متحافت است و متقابل است و نقطه مقابل حیثیت براءت و اشتغاله. نه اینکه دو حیثیت متلازم هستن که قد یتوهم، فلذا به اون میخوان به این استدلال کنن، یا بگن وقتی به یک شقه از مسئله براءت و اشتغال میتونی ملتزم بشی که اونجا حضری نشده باشی و او رو منع کرده باشی. این اگر که شما طبق نظر ایشون که سابقا میفرمود که مناقشه کردیم که فرمود اصلا مسئله برائت و اشتغال جاش کجاست؟ جاش جاییست که شما احراز وجود حکم کردی. حالا نمیدونی حکم چیه؟ عرض کردیم که اینطور نیست، موضوع اعمه، لازم نیست احراز حکم کرده باشی. اگر احتمال حکمم میدی که شاید حکم باشه، حالا اگر باشه وجوبه یا غیر وجوبه، وجوبه یا استحبابه، باز هم اینجا احتیاج داریم به براءت دیگه، چون بالاخره احتمال تکلیف رو میدیم و باید مؤمنی بر خودمون پیدا بکنیم. خب اگر اینم گفتیم، این تعمیم رو دادیم، این تکمله رو برای کلام محقق احسانی اضافه میکنیم که میگیم در اینجا هم پس چون احتمال تشریع را میدهیم، بنابراین جزم به تطبیق اصالت الحظر نداریم. تمسک به اصالت الحظر میشه تمسک به دلیل در شبه مصداقیش. بنابراین هر جا ما دنبال براءت و اشتغال میریم، یا یقینا تشریع وجود داره و او رو احراز کردیم، پس یقین داریم مسئله حظر و اباحه نیست که بخواییم به او تمسک کنیم یا عدمش رو مانع این قرار، و یا لااقل احتمال میدیم بنابر توسعه. و وقتی احتمال دادیم نمیتونیم بگیم ما اینجا باید اشتغالی بشیم به خاطر اصالت الحظر. اصالت الحظر تمسک به دلیل در شبه مصداقیه شه. این تکمله
باعث میشه مقدمیتشون واضح غلط باشه.
بله؟
توسعه ارزایی سبب میشه
مقدمه امکانشون واضحاً غلط باشه. چرا؟
یعنی اگه ما احتمال تشریع
ارزایی
رو میدیم، یعنی این الزامه اینی که مالکیتش رو سلب کرده است خودش.
بله؟ نه،
نمیتونیم
به او استدلال کنیم.
این حرفشون اینه که اگه مولا در مقام تشریع از حق مالکیتش سلب
بزنه، احتمال میدیم گذشته باشه.
وقتی که احتمال تشریع،
نه اون میشه اشکال این که شما باید بگید که اگر احرازم نکردید، ولی اگه کسی اون حرف رو زد اونجا باید اینجوری بگه، اونجا باید موضوع رو جوری قرار بدید، ولی اگه گفتید که نه اونجا باید، این باعث میشه که
خودشون با مبنای خودشون یه رنگ و لعابی داره. اما وقتی این توسعه شما رو دادیم، مقدمه اول واضحی که اشتباه
شما خود مقدمه اول باید اگر کسی اونجوری گفت، خیلی بالا اشکال که اشکالی نداره. حالا بالاخره ممکنه، حالا فعلا داریم میگیم که ممکنه اینجوری کسی بگه، یعنی بیاد اینجوری بگه پس دل اون نمیتونه دلیل بر اینجا بشه. چرا؟ برای که اگر اونجور بگیم که حتما براءت و اشتغال مال جاییست که فرغنا عن وجود الحکم، خب پس بنابراین فرغنا از این که اصالت الحظ دیگه نیست، پس کیفه یستدل به اصالت الحظ بر اینجا. اگر لم نفرغ ولی احتمالشو میدیم، پس بنابراین احتمال تشریع میدیم، پس احتمال میدیم حوزه اصالت الحظ نباشه، چون شما میگید اصالت الحظ مال جاییست که حوزه تشریع نباشه. بنابراین باز به اون نمیتونیم استدلال کنیم برای اینجا، به اصالت الحظ برای اینجا استدلال بکنیم. این فرمایش محقق اصفهانی قدس سره. هذا کله. اگر ما قائل بشیم، اگر مسئله رو با براءت و اشتغال عقلی بخوایم بسنجیم، اما با براءت و اشتغال شرعی چی؟ آیا باز دخالت داره یا دخالت نداره؟ براءت و اشتغال شرعی، بنابر براءت و اشتغال شرعی هم باید گفت اگر اون بیان سابق از محقق گلبایگان قدس سر روح رو توجه کنیم که ایشون فرمود که اطلاق مقامی ادله براءت و اشتغال شرعی، ادله اونجا اطلاق مقامیش اقتضا میکنه که ما از ناحیه های دیگر هم مشکلی نداریم. یعنی وقتی که میاد خدمت امام علیه السلام عرض میکنه آقا من فلان چیزو نمیدونستم، حضرت بفرماید که کل شیء مطلقاً تغییر دفعه نگرو، خیالت راحت باشه، معنا نداره که اینو هم بکنیم برای اینکه یعنی بله فقط از جهت حکم خیالت راحت باشه، ولی از نظر اذن مالکی و اینا در نظر داری یا همین این که درسته اون از حکم سوال کرده و جواب ظاهری امام این است که از نظر حکم اشکال نیست، ولی اگه همونجا از نظر دیگر اشکال وجود داشته باشه و فقط از ناحیه حکم شما مشکلی نداشته باشی ولی از ناحیه دیگه گرفتاری داری، خب باید تذکر بدن یعنی ولی درسته نمیدونی ولی نمیتونی انجامم بدی چون از نظر مالکی اینجوریه. این برابر اطلاق مقامی. یا اون تقریر دیگر بگیم نه اطلاق مقامی هم لازم نیست چون ظاهر سوال سائلین اینه که آقا وقتی ما نمیدونیم ما گرفتاری داریم یا نداریم، از کل الهیسیات داره سوال بود. امام علیه السلام و ائمه علیه السلام چه در روایاتی که در جواب سوال سائلین میفرماید، چه اون روایاتی که مباشرتاً و مستقیماً بدون سبق سوال خودشون فرمایش فرمودن، ما میدیم در اونجا حیثی نفرمودن مطلب را، چون این حیثی فایده آنچنانی برش مترتب نیست. میخوان بگن کسی که نمیدونه دیگه خیالش راحت، مشکلی نداره، از همه احتیاط مشکلی نداره. رفع ما لا یعلمون ایاما امرئن ارتکب امرن به جهالتن و سایر همین روایاتی که از کل شیء مطلق، همه این الناس فی ساعت ما لم یعلمون یا فی ساعت ما لم یعلمون و سایر همین، همه اینا مطلق هست، از همه حیثیات میگه. که پس اگر ادله شرعی هم شد، ما ادله شرعی رو داشتیم، اینا رو داشتیم، این لسان ها رو توجه کردیم، اینا نافیه برای چی میشن؟ نافی اصالت الحظر میشن، موضوع اصالت الحظر رو از بین میبرن. این ادله شرعیه، نه اینکه اونها دلیل بر اینجا نمیشن، او دلیل بر این طرف نمیشه، بلکه این طرف است که او رو از بین میبره. توضیح و ذالک این که اگر شما در اونجا قائل به اصالت الحظر شدی، خب اصالت الحظر جای موضوعش چی بود؟ منع مالکی باشه، یا اینکه احراز ترخیص نکرده باشه، یکی از این دوتا بود موضوعش دیگه. خب ادله براءت شرعیه به شما احراز ترخیص میاره به این دو بیانی که گفت، پس موضوع اصالت الحظر رو از بین میبره، در حقیقت وارد میشه بر اصالت الحظر، موضوع رو واقعا نبین میبر. و اگر اونجا قائل به اباحه شدید، اون اباحه اونجا به درد اینجا نمیخوره، چون اباحه اونجا از حیث مالکیه. خب ممکنه ما از حیث مالکی مرخص باشیم، یعنی مشکلی نداریم از حیث مالکی، عقل نمیگه که شما از حیث مالکی باید اجتناب کنید. چرا؟ چون گفتیم عقل میگه تصرف در مال دیگری وقتی قبیحه که ظلم به اون باشه، و شما در این موارد که ظلم به حق تعالی نیست، پس بنابراین اشکال نیست. خب اباحه در اونجا، یا اگر گفتیم عقل اینقدر نمیگه که شما رسوم و عبودیت و اینا اقتضا میکنه که حتی تو اینجا، بله جایی که تکلیف رو میدونید رسوم عبودیت، جایی که چیز خبر نداری رسوم عبودیت اقتضا نمیکنه، این حرف رو کسی قبول نداشته باشه که اینا مناشه این است که اصالت الاباحه بشه اونجا. خب اگه اصالت الاباحه اونجا شدی از اون حس، کاری به ربطی به اینجا نداره که اگر احتمال دادی مولا تکلیف کرده باید چه بکنی، این حس آخریه. من حس انه مالکان بله، ولی من حیث انه شارعان و حکم داره، شاید حق بگه که نه باید مراعات حکم بشه بکنی. پس بنابراین اصالت الاباحه اونجا نمیتونه اینجا رو حل بکنه. خب علی ذلک، بنابراین به نظر الی براءت و اشتغال عقلی نگاه بکنیم. فرمایش محقق اصفهانی است به نظر ایران براءت و اشتغال شرعی و نقلی محاسبه بخواییم بکنیم مسئله بنام این چنینیه. پس بنابر این طبق این بیان اصلا مسئله حضر و اباحه نه دلیل بر اینجا هست و نه جز مبادی تصدیقیه اینجا میتونه باشه. این تلفیق بین بیان محقق اصفهانی و اون بیان دیگر که بخشش از مرحوم آقای گلبایگانی بود، بخشش هم اضافه کردیم. این مجموع بیان علمین اونجا و اینجا یک برهانی رو اینجا تشکیل میده که بلازه اون برهان بگیم که دخالت نداره مسئله حضر و اباحه در مسئله براءت و اشتغال، دخالتی نداره. این حالا بیان نیست که از اون استفاده میشه. حالا جای اشکاله که اگر فرمایی شده بگیم
مقدمه اولشون که میگه اگه مثلا مولایی در مقام تشریف هست، مثالش اینه که مثلا یه مولایی و عبدش میگه مثلا از اون لیوان استفاده نکن، از این ماشین هم استفاده نکن. خب بعدنا مثلا یه وسیله جدیدی هم میگیره میاره منزل. حالا اون عبده میتونه بگه که به حیث تشریف نسبت به این چیز جدید مولا حرفی نداره، از حیث مالکیتش هم که صرف نظر کرده، پس من میتونم در این شیء جدید تصرف بکنم. هیچ الزامی نیست، هیچ تلازمی نیست. اگه مولایی حیث مولویتش رو اعمال کرده، حیث مالکیتش رو دیگه صرف علاقه کرده باشه، میگه که من به اون اجازه دادم دست نزن، دست بزن به اینم اجازه دادم دست بزن. حالا یه شیء جدیدی هم آوردم، شما نمیتونه به استناد این که من مولای مال تشریح کردم پس سلب علاقه مالکیت کردم، لذا میتونم
شما با این بیانتون از موضوع خارج میشه. شما میفهمید اونها رو کرده، این یکی حالا نمیدونیم تشریحی در بارش داره یا نداره،
محتملش
کنیم شما نه حالا اون زر نه شما حالا حرف آقای اصفهانی رو فعلا تا حالا حرف آقای اصفهانی که اونجا نمیاد که شما میفهمید که من این یه چیز جدیدی اومده. حرف سر اینه که شما هر جا دنبال براءت و اشتغال میگردی طبق نظر مبارکه ایشون یعنی احتمال تشریع میده، یعنی تشریع و محفوظ میگیری، قانون گذرونده. هرچی که قانون گذرونده دیگه معلومه طبع مطلب اینه که اون بر اساس قانونش داره میخواد دیگه اعمال مدیریت بکنه که عبادش، بندگانش، زیر دستانش بر طبق این قانون عمل کنن. یعنی من حیث مالکیت خودمو دیگه کاری ندارم. این ظاهره مطلب این بچه میتونیم دلالت التزام کارش بگیم، دلالت التزام کارش نه لفظش. این کارش که در صدد تشریع برآمده، مثل فرمایش آقای بروجردی که میفرماید مفاهیم دلالت الفاظ نیست، دلالت کاره، دلالت قید زدنه نه دلالت قید. که این حرف جدیدی از آقای بروجردی در باب مفاهیم، همین که در صدد قید زدن برمیاد این دلالت میکنه نه قیدش، فلذا مفاهیم دلالت لفظ نیست. اینجا هم این که در مقام تشریع برآمده مشرعاتش، همین که در صدد قانون گذاری برآمده این نشون میده به حیث مالکیت کار نداره، بلکه تمام ملاک رو داره و منات بین خودش و بندگانش رو چی داره قرار میده؟ قانونش داره قرار میده.
بس کلن لغو اندر لغو
چی؟
بحث حضر و
نه
اون تشریع قطعاً تشریع داره، تشریعش هم حتی اکثری ما هم این مورد لله و تشریع داره. بعدم بیام یه هفته بعد یه ماه بحث کنیم که اصل
حالا اگه ما بحث نکرده بودیم به این نقطه میرسیدیم. همین ببینید، همین که ما بگیم لغوه، بله گاهی ممکنه برسیم به نقطه‌ای که، ولی بعد از بحثا برامون روشن میشه، نه که ابتدای هم برامون روشن بود. فرضا این همه آقایون در خطا افتادن مثلا، درست؟ این در اثر این است که همین بحثا مطلب روشن میکنه، این که لغو نمیکنه کار رو. بله ما ضعفاییم، تا بحث نکنیم و اینا نمیدونیم، ولی کسی تا چشمشو باز کنه حقایقو میبینه. ولی ما بعد از این که یه ماه دو ماه وقتمون رو صرف میکنیم تازه حال میفهمیم فایده نداشته، ولی از اول که نمیتونیم بگیم فایده نداشته که. بعدم برای دیگران همینطور تعبدن از ما بپذیرن فایده نداره، یا باید بیان بحث کنن تا خودشون بفهمن فایده نداره. تصدیق فی فایدگی بعد از اینه که بیان ببینن و بحث بکنن. خب بله این ضعف بشره، چیکار کنه بشر؟ باید بحث کنه تا بفهم فایده داره یا فایده نداره. حالا شما بگید آخرش معلوم شد فایده نداشت، پس بحثمون بی فایده است؟ نه، بحثمون که با فایده است. همین که این بحثو کردیم که فهمیدیم بی فایده است، لهو فایده. همین فایده شد. همین لهو فایده شد. پس بنابراین خب یه عده اومدن گفتن آقا حضرت آقای ناینی مثل چی؟ گفتن حضرت اونجا حضرت اباهی شدی، اباهی شدی اینجا اباهی باید بگی، حضری شدی اینجا معذ باید بگی. اینجور ترابط بین المسالتین رو قائل شد. خب ما باید بحث کنیم بگیم آقا نه، اینا دو حوزه است. وقتی که دو حوزه شد دیگه به هم دیگه ربطی نداره. حال شما میگید وقتی دو حوزهش کردی واعث میشه که پس دیگه الان مسئله حضرت اباهی به درد ما نمیخوره، چون الان سه زمانیه،
از روز اول
الان زمانیه که ما میدانیم.
از روز اول میگفتن که بحث از بباه مخصوص به زمانی که تشریع نیست. خب میگفتن راه تشریع اومده دیگه، هر حکمی بگیم چه اشتغال چه غرض بگیم چه اباحه،
این فایده نداشت. درسته درسته درست. آقای ناینی چی فرمود؟ فرمود جماعت و آقای ناینی فرمود جماعتی اینجور فرق گذاشتن بین المسئلته. درست آینانی گفت جماعت اینجور فرق داشتن بین المسئلت این دیگه، که اون اصلا مال قبلت تشت. فهمون این چه بحثه که علما بیان بکنن؟ اون که لا لغوه، که صرف نظر از تشریعات چی میشه؟ ایشون اینطوری فرق بوده، فلذا اومدن یه جوری درستش کردن که اینجوری نباشه. درست؟ حالا ما دو مرتبه اومدیم بازنگری کردن آقای اصفهانی، مثلا های اینطوری میشه گفت یا نه همون حرف اونها درسته که یعنی سر یعنی قبل از تشریعات ما بخوایم ببریم به اون عالم هپر بود که اصلا شرعی نبوده و فلان، اونجا نمیخوایم ببریم. ولی این کبرا مال کجاست؟ کجاست که عقل ما میگه حضر عقلی رو میگه؟ اون مال وقتی که در مقام تشریع بر نیومده، اما این در مقام تشریع بر آمد. اینجا دیگه چون معناش اینه که یعنی من کار رو تمام رو در همین قرار دادم و بیرون این کاری ندارم، این یه نکته است که اونا بهش توجه نداشتن. این نکته جدیده. اونا همینطور اعتباطی میگفتن بس مال اونجاست، اما اینجا یه نکته جدیده. میگه کسی که قانون میگذرونه دلالت قانون گذروندنش اینه که دیگه من تمام رو دارم همین قرار میدم و از حوزه خارج از این کاری ندارم. این معنای قانون گذاری شد. وقتی اینطور شد پس اون مسئله اونطور میشه. خب این جواب سوال اول. یک سوال دیگه باقی مونده که البته اون سوال دیگه دیگه تقریبا جوابش از این سوال اول روشن شد، اون که آیا مسئله براءت و اشتغال دخالتی در این طرف داره، که اینم روشن شد. انشاءالله فردا وارد مقام بعد بشیم که مقام هفتم ظاهر میشه یا امر هفتم باشه. صلی الله علیه.